بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن حجیت خبر واحد صفحه 252 ثم ان الاخبار المذکوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم عجل بفرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه. و مرحوم شیخ در پاسخ به اخباری که مطرح شده بود برای اثبات عدم حجیت خبر واحد مطالب متعددی رو فرمودن و در نهایت میخوان یک جواب کلی از همه این اخبار بدن. اون جواب کلی این است که ما اگر از همه این پاسخهایی هم که دادیم تنزل کنیم، کوتاه بیایم، باز برمیگردیم میگیم نهایتش اینه که این اخبار معارضن با اون اخباری که دال بر حجیت خبر واحد هستن و هر دو دست هم متواترن. یعنی چی هر دو دست متواترن؟ ما تواتر رو به این معنا نمیگیریم که تعداد این روایات به حدیست که موجب قطع و یقین به مضمونشون میشه. و اگر متواتر اینه چجوری میشود که هر دو دست متواتر باشن؟ یعنی ما دو تا قطع پیدا میکنیم، قطع به دو امر متخالف، یعنی هم قطع پیدا کنیم به حجیت خبر واحد هم عدم حجیت خبر واحد. یعنی چی؟ این به این معناست که یعنی اینها هر دو به حدی از تواتر و تکثر رسیدن که میتونن قطع به وجود بیارن. این میتونن یعنی قطع شعنی، یعنی لولا المعارض لولا المانع، اگه مانعی نباشه هر دو اینا به حدی هستن که بر آدم قطع بیارن. ولو اینکه به هر حال الان که معارض داره یکی از اینا، یکی از این دست روایات میتونه بالفعل بر ما قطع ایجاد کنه و اون دیگری طبیعتا دیگه قطعی نمیتونه ایجاد کنه، ولی هر دو اینا متواترن، یعنی به حدی هستن که اگه مانعی نمیداشتن هر آینه هر کدومشون میتونستن قطع ایجاد کنن. حالا معلوم شیخ میگه برای ما کدوم دسته از این دو دسته بالفعل قطع ایجاد میکنن؟ اون دسته روایاتی که هنوز نخوندیم و بعدن خواهیم خون که دال بر حجیت خبر واحد هستن، و اون روایاتی که تا الان خوندیم اینا حتی اگر از حیث دلالی هم فرضاً حالا اشکالاتمون رو صرف نظر کنیم و بگیم دلالتشون مشکل نداره، داله بر عدم حجیت خبر واحد هستن، ولی نمیتونن در مقابل اون اخباری که بعداً خواهیم خوند که داله بر حجیتن مقاومت کنن و لذا اونها برای ما قطع خواهن ایجاد کرد. حالا که اینه، پس حتی اگر ما فی نفسه این اخباری که الان خوندیم و ظاهر بدونیم در مدعای خصم و دال بدونیم بر عدم حجیت خبر واحد، حتما باید اونا رو تأویل ببریم. چرا باید حتما اینا رو بر خلاف ظاهر حمل کنیم و تأویل ببریم؟ به این جهت که اونور و اخبار به ما قطع ایجاد کردن به حجیت خبر واحد، چون ما قطع داریم خبر واحد حجته، پس این اخبار حتی به حسب ظاهر اگر ظاهرشون این باشه که خبر واحد حجت نیست، باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم و اینا رو حمل کنیم بر خلاف ظاهر، تأویل ببریم. شبیه موارد دیگه ای که ما یه خبری داشته باشیم، یه نصی داشته باشیم، یه به هر حال آیه روایتی چیزی داشته باشیم، ظاهر در یه معنایی باشه که ما قطع داریم اون معنا نادرسته، لذا حتما اون رو تأویل میبریم. مثلا فرض کنید ما قطع داریم خداوند جسم نیست، والا اگر یه سری آیاتی ظاهرشون این باشه خدا جسمه، جا ربک الی ربها ناظره ید الله، خب اینا همه رو ما باید به تأویل ببریم، خلاف ظاهر معنا کنیم. جا ربک مثلا میگیم جا امر ربک، اینات میفهمید الا ربها ناظره، الا رحمت ربها مثلا ناظره، و خلاصه به این شکل تأویل ببریم. خب عرضم به خدمتتون که پسشون فرستم من الاخبار المذکوره الا فرض تسلیم دلالتها. حالا برفرض ما که اصلا گفتیم دلالت این اخبار بر عدم حجیت خبر واحد نداره، ولی حالا علا فرض تسلیم دلالتها و این کانت کثیره، ولو زیادن، اینا هم خودشون خیلی هن، و سابقا اصلا تعبیر تواتر کرد مرحوم شیخ، گفت اینا متواترن. الا انها لا تقاوم الادله الاتیه، اما با ادله‌ای که بعداً خواهیم خون نمیتونن رو در رو بشن، مقابله کنن. چرا؟ فانها، چون اون ادله‌ای که بعداً خواهیم خون موجب القطع به حجیت خبر استقه، اونا برای ما قطع ایجاد میکنن که خبر استقه حجته، فلا بد من مخالفت الظاهر فی هذه الاخبار. هذه الاخبار یعنی هذه الاخبار المانعه الداله علی عدم حجیت، حتما باید اینا رو تعویل ببریم. تو الان که ما گفتیم مثلا دلالت نداره، حالا سلمنا دلالت هم داشته باشه، میگیم باید حتما به تعویل بره. حالا چرا مرحوم شیخ میگه با اینکه هر دو دسته متواترن، اینا اونایی که بعدن خواهیم خوند اونا برای ما قطع ایجاد میکنن، نه اینایی که تا الان میخوندیم؟ این دو نکته داره، هم به جهت بیشتر بودن اون ادله آتیه، و ادله آتیه خودشون انقدر زیادن، یعنی چند دستن، هر دسته ای باز چندین روایت توشون هست، در ذیلشون میگنجه. حالا خواهید خون اونا علی ظاهر خیلی بیشترن. و نکته دوم این است که از حیث دلالی، از حیث دلالی اونا اقوا هستن، خواهید دید اونا تصریح میکنن، صراحت دارن. لا عذر لاحد من موالین از تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتون و امثال این روایات، اینا به صراحت دارن میگن خبر ثقه حجته. اما این روایات ما که اصلا گفتیم دلالت نداره. حالا برفرض دلالت داشته باشه بر عدم حجیت خبر واحد، باز یه دلالت واقعا آسیب پذیریه و خیلی با سلام صلوات فوقش آدم بتونه این دلالت رو بپذیره، لذا دلالت ضعیفتری داره. پس به لحاظ دلالی هم شما بخواید نگاه کنید، اون اخبار آتیه اقوا هستن از اخباری که تا الان میخوندیم. خب اینم یه جواب کلی بود که مرحوم شیخ نسبت به اخبار مانعه و اخبار داله بر عدم حجیت و خبر واحد دادن. موند از بین ادله مانعین اجماع، اجماعی که از مرحوم سید مرتضی و مرحوم تبرسی و اینها نقل کرده بودیم. ایشون میفهمد و عمل جواب عن الاجماع الذي ادعاه سید و تبرسی قدس سرهما فبانه، جواب از اینا به این است که لم يتحقق لنا هذا الاجماع، اولا که این اجماع اصلا برای ما ثابت نشده. یعنی چی؟ یعنی این اجماع محصل که نیست، منقوله. اگه محصل می بود که خب حالا باش، ولی محصل که نیست، ما که هم چیزی تحصیل نکردیم، بلکه حالا پایین تر خواهیم گفت قطع داریم که قطعا این اجماع نبوده. خب ول اعتماد الان نقله، پس میمونه منقولش هم که حجیتی نداره. ولی اعتماد الان نقله تعویلون الان خبر واحد، این تعویل بر خبر واحد. ببینید این جواب مرحوم شیخ اون جواب مبنایی نیست، نمیخواد بگه آقا ما مبنائن خبر واحد حجت اجماع منقول حجت نمیدونیم، نه، این کاری به اون مبنای خود شیخ نداره. این که ایشون میفرماید ولی اعتماد الان نقله تعویلون الان خبر واحد، این در حقیقت یک جواب بنایی و سلمنایی مماشاتیه. یعنی حتی اگر ما برفرض اجماع منقول هم حجت بدونیم و از اون اشکالاتی که سابقا کردیم در حجت اجماع منقول صرف نظر کنیم، باز اجماع منقول رو شما خوندید دوستان یادشونه، اجماع منقول رو اونایی که حجت میدونن از باب چی حجت میدونن؟ از باب خبر واحد. یعنی اینو هم یه مدل خبر واحد میدونن، خبر واحد از معصومین، یعنی این هم یه اخباری از معصومین صورت گرفته توش. اجماع منقول از این ره گذر حجت میکردن دیگه، اونایی که حجت میکردن. حالا صحبت سر اینه که ما خود اصلا خبر واحد آیا حجت هست یا نه اول کلاممونه. اون وقت بیایم اجماع منقول رو که داله بر حجیت خبر واحده حجت بدونیم، چجوری بتونیم حجت بدونیم؟ با اینکه این اجماع منقول بر چی؟ بر حجیت خبر واحد، خودش مبتنی بر حجیت خبر واحده، این دور مصرحه. یعنی حجیت خبر واحد الان بنده به چی میشه؟ بر اجماع بر حجیت خبر واحد. اون وقت از اون طرف خود این اجماع منقول بر چی؟ اجماع منقول بر حجیت خبر واحد، این بنده به چیه؟ متوقف به چیه؟ بر حجیت خبر واحد، لذا این دور مصرحه. این عرضم به خدمتون فرمایششون ما معارضتی به ما سجی. تازه نکته دیگر این است که این اجماع معارضه داره با اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده بر حجیت من دعوه شیخ
الاجماع علی حجیت خبر واحد فی الجمله، که حالا شیخ اینجا تنها هم نیست، المعتزله به دعوا جماعت اخرى دیگه هم همین اجماع بر حجیت خبر واحد را مثل شیخ طوسی اومدن نقل کردن، اونا مثل شیخ طوسی هم اجماع نقل کردن. خب اجماع بر حجیت خبر واحد فی الجمله، حالا فی الجمله یعنی چی؟ در مقابل مثل سید مرتضی اینها که بالجمله میگفتن حجت نیست، اینا نه، میگن بالاجماع فی الجمله خبر واحد حجت هست. حالا فی الجمله رو تو کلام شیخ طوسی باید حمل کرد، چون شیخ طوسی این قیدو داره، باید حمل کرد به جایی که عامه این خبر واحد رو نقل کرده باشن، یعنی این خبر واحد سندش سند عامی نباشه، روایت عامی نباشن، بلکه از خاصه باشن، یه عده از امامیه اومده باشن اینو نقل کرده باشن. حالا این مطلبی که شیخ طوسی میگه هرچن الانیا اینو نمیپذیرن و میگن نه کافی وساقت باشه، حالا ولو کسی مثل عرضم به خدمتتون اسماعیل عربی زیاد باشه، مثلا فرض کنید حالا سکونی، مثل سکونی عامی هم باشه، ولی ثقه هست، همین که ثقه هست کافیه و لازم نیست حتما شیعه باشه، ما وساقت طرفو کافی میدونیم، شیعه امامی بودنشو لازم نمیدونیم. حالا به هر حال، اما شیخ طوسی میگفت اونجایی که حالا طرف عامی نباشه، متفرد نباشن عامه به نقل خبر، به نقل خبر از ائمه حتی یا مثلا از پیامبر اکرم، اونا متفرد نباشن، اینجا ما حجت میدونیم. اما اگر اونا متفرد باشن به نقل از معصومین، فقط عامه مثلا نقل کرده باشن، این فایده نداره. خب ولی الایحال خیلی از روایات به هر حال سندش رو خواسته نقل کردن دیگه، یا هم عامه هم خواسته نقل کردن، پس اجماع بر این میشود که همه اینا حجتن. این هم معارضه هم باز یه اشکال به اجماعی که سید مرتضی اینها نقل کردن. اشکال دیگه که تیر خلاصه اینه که آقا ما اصلا قطع داریم به این که این اجماعی که سید مرتضی نقل کرده اجماع صحیحی نیست، همچین اجماعی وجود نداشته. چرا؟ چون خودمون تحصیل کردیم، این دیگه تحصیل خودمونه، خودمون واقعا رسیدیم به این مطلب که شهرت بر حجیته. ببینید ما اجماع محصل نداریم بر حجیت، چون حداقل مثل سید مرتضی ابن ادریس و اینا مخالفن، اجماع نداریم بر حجیت، ولی شهرت بر حجیت داریم. و وقتی که شهرت بر حجیت داشته باشیم، قطعا پس اجماع بر عدم حجیت که سید مرتضی ادعا کرده باطله. رضا میگه و تحقق شهره علا خلافه ها، خلاف دعوای سید مرتضی، بین القدماء و المتأخرین، بین قدماء و متأخرین مشهور حجیته. حالا متأخرین که درست، متأخرین که هیچ، بین قدماش هم مشهور همینه. رضا کسی اشکال نکنه که آقا خب شاید شهرت بر متأخرین بوده، ولی اجماعی که سید مرتضی اینو میگن بین قدما بوده، بین قدما اجماع بر عدم حجیت بوده، بعدا متأخرین مثلا مشهور بینشون شده حجیت، لذا منافاتی نداره این شهرت، شهرت بین متأخرین منافاتی نداره با اجماعی که سید مرتضی داره نقل میکنه، او مثلا بر متقدمینو داره میگه. مرحوم شیخ میگه نه خیر آقا، مشهور بین هم قدما هم متأخرین اینه، یعنی تو خود حتی قدما هم مشهور همین بوده، درسته اجماع نبوده، یه تعدادی از قدما مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس، مثل ابن زهره، مثل طبرسی، اینا یه تعدادشون قائل به عدم حجیت بودن، ولی مشهور حتی از خود همون قدما هم حجیت بوده، شیخ مفید و دیگران، شیخ صدوق و کلینی و الا ماشاءالله ابن عقیل ابن جنایی و دیگرانی که هستن دیگه. خب عرضم به خدمتتون که اینم فرمایش ایشون. و اما نسبت به بعض العامه، یه سوال اینجا پیش میاد و اون این که چرا بعضی از عامه مثل حاجبی و عزادی و اینها اومدن به شیعیان این نسبت رو دادن که آقا اینها منکر حجیت خبر واحدن. این نشوندنده این نیست که واقعا خب اینا هم میدیدن که بین امامیه کسی نیست که قالب حجیت باشه، اما قالب عدم حجیت هم. این خودش تایید میکنه اون اجماعی رو که سید مرتضی ادعا کرده. مرحوم شیخ مفهمن نه، اینم به خاطر اینه که سید مرتضی خب یه شخص شناخته شده ای بوده توی بین امامیه، یکی از علمای مطرح امامیه خب سید مرتضی بوده، اینو میشناختن، عامه اینو میدیدن، ایشونو میدیدن، و ایشون چون ادعای عدم حجیت کرده بوده، لذا اومدن این عامه هم حرف ایشون و کلام ایشون و مذهب ایشون رو مذهب همه علما امامیه تلقی کرده بودن. لذا ایشون میفرماید و اما نسبت و بعض العامه کل حاجبی و العزدی عدم الحجیه الى رافضه، این رافضه هم که مرحوم شیخ داره تعبیر میکنه به تبع اصطلاحیه که خود اونا برای شیعیان به کار میبردنه، این فمستنده الى ما رأو من السید من دعو الاجماع بل ضرورت المذهب الا کون خبر الواحد کل قیاس عند شیعه، این که اینا این کلام سید مرتضی رو دیده بودن که ایشون گفته بود آقا این مثل قیاس در نظر ما، خبر واحد زناوره و این نظر نه لا یعنی من حق شیعه از نظر ما امامیه، این مثل قیاسه هیچ فرقی نداره، چون اینا رو از سید مرتضی دیده بودن خیال کردن این اصلا کلن مذهب امامیه است این مطلب. خب این بحثشون تمام تا برسیم به و عمل مجوزون که حالا اونایی که استدلال کردن برای حجیت خبر واحد، اینها اونایی که تجویز کردن، مجوزون یعنی اونایی که تجویز کردن، حالا تجویز نه فقط به لحاظ عقلی یا امکانی، نه اینکه بگم ممکنه، اون که خود هم مانعین هم به هر حال شبه ابن قبر رو جواب دادن، ولی میگن ما دلیل داریم، مثل همون روایاتی گفتن، مثل اون اجماع سید مرتضی اینا، دلیل داریم بر عدم وقوع، پس اینجا مانعین و مجوزین، مانعین و مجوزین به لحاظ ثبوتی و اینا نیست، بلکه به لحاظ اثباتیه، این مجوزون هم نه به لحاظ صرفاً ثبوتی، بلکه هم ثبوتاً مجوزن، هم اثباتاً مجوزن، یعنی میگن اثباتاً هم دلیل داریم بر وقوع. این اینا به چی استدلال کردن؟ علی حجتهی بل ادلت الاربعه، اینا به ادله اربعه تمسک کردن در مقابل مانعین که به ادله ثلاثه تمسک کرده بودن، چون مانعین فقط کتاب و سنت و اجماع رو ما ازشون مطرح کردیم دیگه، عقلش رو مطرح نکردیم، چون ما دلیل عقلی بر عدم وقوع نداریم، بله دلیل عقلی بر عدم امکان داشتیم، همون شبه ابن قبه بود که گذشت، شبه ابن قبه رو که جواب دادیم دیگه، لذا تکرار نکرد مرحوم شیخ، لذا تو ادله مانعین میشد عقل رو هم بیاره، عقل همون شبه ابن قبه میتونست جز ادله مانعین قرار بگیره، ولی او من در حقیقت میکرد از امکان نه از وقوع، اما این که حالا اگر ما از امکان گذشتیم و ثابت شد که ممکن هست، این اگه گذشتیم ثابت شد ممکنه، دیگه برای وقوعش این که یه دلیل عقلی بخوایم داشته باشیم که بگه آقا نمیتونه واقع بگه واقع نشده، نه ما دلیل عقلی نداریم برای مطلب که بگه واقع نشده، اونم که بگه دلیل عقلی هم که بگه اصلا امکان نداره واقع بشه، اونم همون شبه ابن قبه بود که جواب دادیم، لذا اونجا شد ادلت ثلاثه، مانعین ادله ثلاثه رو داشتن، اما مجوزون نه، مجوزون ادله اربعه رو دارن، حتی ما دلیل عقلی هم اقامه خواهیم کرد بر وقوع، بر وقوع دلیل عقلی هم اقامه میکنیم، اون دلیل عقلی هم حالا غیر از انسداد ها، خود انسداد هم حالا یه دلیل عقلی میتونه مطرح بشه، ولی غیر انسداد باز دلیل عقلی دیگه های دلیل های عقلی دیگه داریم که انشالله خواهید دید. خب اما کتاب فقط ذکر منها آیات ادعو دلالتها منها قوله تعالی فی سوره الحجرات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. و المحکی فی وجه الاستدلال بها وجهان، مرحوم شیخ می‌فرمایند که برای استدلال به این آیه دو تقریب و دو وجه وجود داره، یکی تمسک به اون جمله شرطیه است، یعنی ما از راه مفهوم جمله شرطیه بخوایم پیش بریم، و یکی هم تمسک به وصف و ما از راه مفهوم وصف بخوایم پیش بریم. خب ابتدا از طریق مفهوم شرط پیش میریم، می‌فرماید که احدهما انه سبحانه علق وجوب التثبت علی مجیء الفاسق، تثبت یعنی همون تبیین،
فتبینو اصلا یه قرائت دیگهش همین فتثبتوه. تثبتو و تبینو اینجا هر دو به یه معنا هستن، یعنی جستجو کنید و بررسی کنید. می‌فرماید که خداوند سبحان معلق کرده وجوب تبین و جستجو رو، اینکه آقا شما باید حتما جستجو کنید، باید تبین کنید و اینو در بس قبول نکنید، این براتون حجت نیست. این تبین کنید یعنی براتون حجت نیست، این براتون حجت نیست، باید برید خودتون بررسی کنید. این رو بند به چی کرده؟ الان مجیء الفاسق. مجیء الفاسق اینجا به معنای اومدن فاسق نیست، آوردن فاسق به این معناست. آوردن فاسق به نبع اینجا تقدیر داره، مجیء الفاسقه به نبع. اینو به این بند کرده که اگه فاسق آورد خبر رو، شما براتون حجت نیست، در بس قبول نکنید، باید برید حتما خودتون بررسی کنید. حالا فینتفی عند انتفاعه، پس این وجوب تبین، وجوب تبین یعنی عبارت آخرشی عدم حجیت، این وجوب تبین و عدم حجیت منتفی می شود به انتفاع این مجیء فاسق به نبع. پس اگر مجیء فاسق به نبع نبود، بلکه چی بود؟ مجیء عادل به نبع بود. اینجا شما دیگه این وجوب تبین رو نداری، وجوب تبین رو نداری. حال باید باز یه توضیحی در موردش بدیم. خب عملا به مفهوم شرط، شما دیگه اینجا به حکم مفهوم شرط وجوب تبین رو ندارید. حالا اینجا این نکته ای که عرض کردم باید یه تذکری بدیم اینه. حالا تا به اینجا به این رسیدیم طبق مفهوم شرط که اگر خبر فاسق نبود، یعنی اگه فاسق خبر نیاورد، پس کی خبر آورد؟ عادل خبر آورد. اینجا شما وجوب تبین ندارید. وجوب تبین ندارید یعنی اینجوری نباشه، اینجوری دیگه نیست که نتونید در بس قبول کنید. وجوب تبین ندارید تا اینجاش یعنی این. خب ولی یعنی چی حالا که ما تبین واجب نیست بکنیم، بررسی لازم نیست بکنیم؟ این بررسی لازم نیست بکنیم یعنی این که در بس قبول کنیم نسبت به خبر عادل، یا نه بررسی نکنیم یعنی که در بس بذاریم کنار، اصلا اعتنابش نکنیم. خب دومی، چون اصلا سبب میشه که عادل وضعش از فاسق هم بدتر بشه، اصلا حالا از فاسق بشه، لذا احدی اینو تخیلشو نمیکنه، اصلا توهم این نیست که شارع اگه میگه شما نسبت به خبر عادل تبین نمیخواد بکنید به معنای چی باشه؟ یعنی که اصلا اعتنابش نکن، اصلا حتی به این حدم براش احترام قائل نباش که بری بررسی کنی شاید هم یه وقت درست باشه. نه اصلا کلن رو بیخیالشو، اصلا اعتنابش نکن. خب این اگه بخواد باشه، این یعنی که اصلا وضع عادل بدتر از وضع فاسقه، او اصلا حالا از فاسق میشه و لذا یه همچین مفهومی و معنایی اصلا توهم نخواهد شد. میفهمد که اصلا حالا پایین تر مرحوم شیخ میگه یه همچین معنای محاله، چون یه همچین کار قبیحه که خداوند آدم عادل رو وضعش رو بخواد بدتر از آدم فاسق بدونه، اصلا قبیحه و چون قبیحه از شارع حکیم محال سر بزنه. خب پس ایشون میفهمد که و اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق، کجا غیر فاسق بذارید؟ هم عادل. وقتی که حالا تثبت واجب نیست، هنگامی که عادل بیاورد، باز مجیء اینجا معنی آمدن نیست، آوردن. وقتی که تثبت واجب نبود، اینجا دو احتمال به شکل فرضی تصور میشه. فاما ان یجب القبول، ان یجب القبول من دون تثبت، در بس قبول کنیم، یعنی هم حجیت و هو المطلوب. اگر رد من دون تثبت، آقا اینکه تثبت نکن یعنی در بس بذارش کنار، و هو باطل. چرا؟ لانه یقتضی کون العادل اسوء حالا من الفاسق و فساده بین. خب تا اینجا بیان تقریب استدلال به نحو مفهوم شرط بود. اما تقریب استدلال به مفهوم وصف،
مرحوم شیخ میفرماید که از این آیه شریف اینجا اکن فاسقون بنا با این فتبین او، ما دو تا عنوان میتونیم در بیاریم. یه عنوان، عنوان ذاتیه که حالا میتونه مثلا همون حالت موصوف رو داشته باشه، و یه عنوان، عنوان عرضیه، عارض بر اون ذات میشه که میتونه همون حالت وصف رو داشته باشه. خب اون دوتا عنوانی که ما از این آیه شریف در میاریم چیه؟ عنوان اول همون خبر واحده، خبر واحد. اینجا اکم فاسقون به نبعین، نبعین نبع، نبع هم خبر. خب اینجا همون خبر واحد مد نظره، خبر واحدی که حالا این ذاتیه، اون عنوان ذاتیه، میتونه برش چی عارض بشه؟ یه خبر واحد میتونه چه وصفی برش عارض باشه؟ یک وصف این است که از فاسق باشد، این خبر واحد از فاسق باشد، مخبرش فاسق باشه. خب پس این یه وصف که ما توی آیه الان اینو داریم در میاریم، این همون منطوقه. و میتونه این خبر واحد چه وصفی برش عارض بشه؟ این که از عادل باشد، این که مخبرش عادل باشه. پس خبر واحد میتونه من فاسقین باشه، خبر واحد فاسق، یا میتونه از عادلن باشه، خبر واحد عادل. خب خبر واحدی که چنین صفتی دارد از فاسق است، این فتبینوه، اینو باید شما تبیین کنید. پس ببینید حکم رفته روی یک ذاتی که یک صفتی داره، رفته روی یه عنوانی، عنوان خبر واحد، که اون یه عنوان دیگهی به عنوان وصف روش اومده. خبر واحدی که چنین صفتی دارد از فاسق است، این فتبینوه. والا پس این مفهوم داره، مفهومش چیه؟ انتفاع اندل انتفاع. اگر این وصف منتفی شد، یعنی خبر واحدو داشتی ولی من فاسقه نبود، بلکه وصفش چی باشه؟ این که من عادلن باشه، اینجا دیگه شما این حکم نداری. کدوم حکم؟ این فتبینوه، این وجوب تبین اینجا دیگه نداری. حالا من خیلی اینو خلاصه هست کردم، نکاتی هست داخل خود متن توضیح میدم. فهمت اصطانی انه تعالی امره به تثبت انده اخبار الفاسق. خب این روشن. و قدشتم افیه، در همین اخبار فاسق، اخبار فاسق یعنی یه خبر واحدی شما داری که از فاسق است، چنین صفتی دارد از فاسق است. این از تو شکمش دو تا عنوان در میاد. یه قدشتم افیه وصفان، فیه به چی خورد؟ فیه در همین اخبار فاسق، یا همین مضمون آیه، یا همین مضمون آیه. شما دوتا عنوان میتونی در بیاری، وصفان. وصفان یعنی عنوانان، دوتا عنوان. این وصف، وصفان نه این که اون وصف اصطلاحی باشه که بخواد مفهوم داشته باشه، نه، وصفان یعنی دوتا عنوان. که حالا یه عنوانش همون عنوان موصوف ذات، ذاتی که قراره یه وصفی روش بیاد، اون موصوف، این عنوان موصوف. یه عنوان هم عنوان چی؟ عنوان وصف. میگه ذاتیون، یکیش ذاتیه، ذاتی یعنی به منزله ذاته، به منزله ذاتیه که قراره یه وصفی برش عارض بشه. ذاتیون و آقا کونهو خبر واحدن، این که آقا این خبر، خبر واحد یه خودش یک عرضم به خدمتون عنوان ماست، که این میشه همون موصوف در حقیقت، خبر واحد میشه موصوف ما. و عرضیون، اونی که عرضیه و همون وصف اصطلاحیه که این قرار مفهوم الان داشته باشه، که اون عرضیه چیه؟ و هوا کنه اون خبر فاسقین، از خبر واحد با این وصف که فاسق، از فاسق است، که خبر واحد از فاسقه، این خبر واحدی که چنین صفتی دارد از فاسق است، اینو فتبینوه. و مقتضی تثبت و ثانی، مرحوم شیخ میخواد بفهمد که اونی که مقتضی تثبته کدوم عنوان از این دوتا عنوانه. مقتضی تثبت یعنی اختزا میکنه ما جستجو کنیم، خبر رو بررسی کنیم، صحت و سقمشو در بیاریم. از بین این دوتا عنوان ذاتی و عرضی کدومشونه که مقتضی اینه که ما تبیین کنیم؟ اگر بگیم اولیه، این خلاف مطلوب ماست. اگر بگیم اولیه یعنی مطلق خبر واحد، حالا چه وصف از فاسق بودن داشته باشه، چه نداشته باشه، از عادل باشه. اگه گفتیم اونی که مقتضی تثبته مطلق خبر واحد بودنه، این خلاف مطلوب ما میشه. ولی ما میخوایم بگیم اینجوری نیست، دو تا قرینه الان میخوایم بیاریم بگیم او مقتضی تثبت نیست، بلکه مقتضی تثبت هو ثانی، اون وصف عرضیه. یعنی چی؟ یعنی از فاسق بودن. این از فاسق بودنه، اینه که مقتضیه تثبته. خب این از فاسق بودنه چرا باید بگیم اینه که مقتضیه تثبته و اولی، یعنی صرف این که چون خبر خبر واحده، این مقتضیه تثبت نیست. مرحوم شیخ مفهمد اینجا دو تا نکته هست، یعنی کسی که حالا این تقریب رو داره اینجوری استدلال کرده میگه اینجا دو تا نکته هست که باعث میشه ما اینو بگیم. نکته اول مناسبت، نکته دوم اخترانه. مناسبت یعنی چی؟ یعنی مناسبت حکم موضوع، حکم وجوب تبیینه، لزوم بررسی. این لزوم بررسی با چی بیشتر میخونه، چی میتونه اینجا علت شده باشه که ما بررسی برامون لازم بشه؟ خود این فاسق بودن طرف، این که این خبر چون از فاسقه، این در حقیقت باعث این شده که ما بررسی برامون واجب و لازم بشه. به این جهت که آدم فاسق ترس از خدا که نداره، که مثل آب خوردن میتونه دروغ گفته باشه. لذا شما برید بررسی کنید، شما برید حتما جستجو کنید، خودتون بررسی کنید ببینید آیا دروغ گفته یا راست گفته. پس خود این فاسق بودنه باعث میشه که ما اعتماد نکنیم و لازم باشه بررسی کنیم، نه صرف این که خبر واحده، یه خبر واحد الان اینجا ما داریم. این نه، این سبب این نکته نمیشه. پس این یه نکته، بحث همین یه قرینه که بحث مناسبت موضوع باشه. قرینه دوم چیه؟ اقتران. اقتران یعنی چی؟ اقتران یعنی که آقا چرا اگر قرار باشد که مقتضی تثبت خبر واحد بودنه، مثلا اگر فرضاً اینه، اگر این میخواست مقتضی تثبت بشه، چرا اون وقت باید شارع خداوند توی آیه شریفه بیاد من فاسقه نشو اینجا اضافه بکنه، اینجا اکن فاسقون به نبعین میفهمد، این مثلا جا اکن مخبرون به نبعین، یا میفهمد این جی اکن مثلا خبرون نبعون. اگر یه خبری اومد پیشتون، یه خبری بهتون رسید، فتبین، حالا خبر مهم نیست که از عادل باشه و فاسق باشه، اگه صرف خبر بودن، خبر واحد بودن، این میخواست سبب تبین بشه، خب اصلا وجه برای این ذکر کلمه فاسقون نبود. اصلا ذکر کلمه فاسقون و اینکه اینو کنار اون قرار بده، اقتران یعنی همین دیگه، اقتران یعنی اینو کنار اون قرار بده، این وجهی نداشت، لغو میشد. لذا ما سنن و کلام الحکیم ان لغویه برمیگرده میگه آقا حتما نکته داشته این ذکر فاسقون و اینکه خبر واحد بودن رو در کنار چی قرار داد، در کنار اینکه مخبرش هم فاسق باشه، این حتما نکته داره. نکتهش چیه؟ همون مفهوم داشتن، اینکه پس اگر خبر واحد داشتی ولی این صفت رو نداشت که از فاسق اومده باشه، بلکه صفتش چی بود؟ اینکه از عادل اومده باشه، این دیگه این لزوم تبیین رو نداره. پس ایشون میفهمد که للمناسبه این یه قرینه، ولی اختران اینم قرینه دوم. فان الفسق یناسب عدم القبول، این یناسب یعنی اون مناسبت، این مناسبت و موضوع رو به این شکل داریم بیان میکنیم، چرا که فسق مناسبت با چی داره؟ با عدم قبول، نه با صرف ببخشید فان الفسق، اینجوری لحن اینجوری باید بخونیم، فان الفسق یناسب عدم القبول، این فسقی که مناسبت داره با عدم قبول، نه صرف خبر واحد بودن. فلا یصلح الاول للعلیه، پس اون اولیه نمیتونه صلاحیت بر علیت داشته باشه. علیت برای چی؟ برای واجب شدن تبیین. علت وجوب تبیین اولی نیست. اولی یعنی چی؟ اولی یعنی اون وصف ذاتی و عنوان ذاتی، یعنی خود صرف همین خبر واحد، این خبر واحد بودن این علت نیست. و الا اگه میخواست او علت باشه، حالا این تقریب از این و الا به این ور تقریب اون اقترانه، و الا اگه این مخواست علت باشه، چرا در کنارش فاسق بودن ذکر کردن؟ چرا اینو مقرونش کردن به فاسق بودن؟ و الا لوجب الاستناد الی، باید استناد به چی میشد؟ به خود همین خبر واحد بودن، و لازم نبود دیگه در کنارش اون بحث از فاسق بودن رو هم اضافه میکردن. از تعلیل به ذاتی چرا این وقت لغو میشد این نکته؟ به این جهت که آقا وقتی که شما خود همون ذات خبر واحد بودن یک خبر میتونه علت بشه برای وجوب تبیین، چرا باید بیای در کنارش چیو ذکر کنی؟ از فاسق بودن این خبر را، اینکه این خبر از فاسق باشد، اینو برای چی باید ذکر کنی؟
وقتی که صرف خود همون ذاتی قابلیت تعلیل رو داره. مثلا فرض کنید آقا برای یه نفر خود آب اصلا کلن مفیده، کلن آب مفیده، چه حالا آب ولرم باشه چه آب مثلا معمولی و خنک باشه فرق نکنه، هر آبی برای این آدم مفیده، اگه بخوره مفیده. حالا مثلا برگرده چی بگه این آقای طبیب، برگرده بگه تو اگر آب مثلا خنک بخوری این خوبه برات و اون مریضی تو خوب میکنه، در حالی که در واقع چجوریه اینه که این کلن همین که آب بخوره براش خوبه و مریضیش خوب میشه. اینجا این دکتر حرف لغوی زده، یه قید لغوی علیه که اضافه کرده که گفته تو اگه آب خنک بخوری، خنکش چه تأثیری داشت؟ هیچ تأثیری وقتی نداره، چرا داره اینو پس ذکر میکنه این قیدو؟ بنابراین میفهمد که بله از تعلیل به ذاتی، ذاتی یعنی همون خبر واحد بودن، از صالح للعلیه، اگه فرضاً همین میخواست صلاحیت برای علیت داشته باشه، علیت برای وجوب تبیین، این اولا من تعلیل به عرضی، این خیلی بهتره، اولاست از اینکه ما بیایم به عرضی تعلیل بکنیم. لحصول اون ذاتی، چون همیشه اون ذاتی رو شما قبل عرضی داری، لحصول اون ذاتی، چون اول ذات میاد بعد وصفش میاد دیگه، همین که میخوای این ذات رو بگی بعد وصف رو بگی، همیشه اول باید ذات رو بگی بعد وصف رو بگی. همین که ذات رو گفتی همین کافی بود برای علیت در اون حکمه، علت حکم همین ذاتی فرضاً، خب همین کافی بود دیگه، اون قیده بر چی باید بیاد، اون وصفه بر چی باید بیاد وقتی که دخالتی نداره اون وصفه و فرضاً از فاسق بودن مهم نیست برای وجوب تبیین و به ادعای شما صرف خبر واحد بودن کافی برای وجوب تبیین. اگه اینه پس چرا اون یکی هم اضافه کرد؟ به حصول قبل حصول الارضی فیکون الحکم قد حصل قبل حصول الارضی، پس تا من ذاتی رو گفتم دیگه حکم اومده، چون علتش اومده قبل اینکه من بخوام دیگه عرضی رو بگم، دیگه اون وقت پس به گفتن عرضی نیازی نیست، حاجتی نیست لغو گفتنش. خب این تا اینجا، پس ما تا اینجا فهمیدیم با این استدلال فهمیدیم که اونی که سبب می شود من وجوب تبیین داشته باشم این وصف است، از فاسق بودن این نکته، نه صرف خبر واحد بودن. خب حالا که اینه، پس اگر این خبر واحد این وصف رو نداشت، یعنی از فاسق نبود بلکه از عادل بود، یه وصف دیگه داشت، پس باید انتفاع اندر انتفاع بشه دیگه، لذا این حکم دیگه نباشه، این وجوب تبیین نباشه. این تا اینجا درست، اما این که وجوب تبیین نیست، باز اون زمینه ای که بالا گفتیم اونجا میاریم. وجوب تبیین نیست یعنی چی؟ این که نمیخواد تبیین کنی، واجب نیست تبیین کنی، این یعنی چی؟ یعنی در بس قبول کن، اگه این باشه فوق المطلوب. اگه بخواد به این معنی باشه که نه نمیخواد تبیین کنی یعنی چی؟ یعنی اصلا اعتنا به این خبر نکن، خب این میشه همون اسوأ حالم بودن آدم عادل از فاسق که زن باطل است و هیچ احدی هم تبعهش نمیکنه بلکه اصلا محاله. نظام فهمد به اذا لم یجب التثبت عند اخبار العادل فاما یجب القبول و هو المطلوب، او رد فیکون حاله اسوأ من حال الفاسق و هو محالون، که بچه استحالش هم عرض کردم، چون این لازمش این میشود که شارع اومده باشه مسیء رو بر محسن ترجیح داده باشه، آدم فاسق رو ترجیح داده باشه بر آدم عادل، و این قبیحه، و چون قبیحه لذا محال از شارع عادل حکیم سر بزنه. خب این تا اینجا اصل تقریب استدلال به آیه، تا برسیم انشاءالله به مباحث بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عداءهم اجمعین. دوستان مباحث بعدی رو حالا انشاءالله یه پیش مطالعه یا هم حتما داشته باشن، چون بحثای اخبار آهاد که حجت هستن یا نیستن و اینها بحثای نسبتا مشکلی، البته این قسمت های اولش ها، این بحث آیاتش و اینها، و علل خصوص باز بین آیات این آیه اولش که بحث آیه نبع باشه بحث دقیق و مشکلیه، لذا دوستان حتما پیش مطالعه داشته باشن. حالا بحثای بعدی یعنی بعد آیات، بحث سنت و اجماع اینا، اونا بحثای راحتیه که میشه خیلی سریع خوند یا اصلا میشه نخوند و احاله به خود رفقا داد. تا دو مرتبه اون بحث دلیل عقل که اونم بازی مقدار نیاز به توضیح داره و مشکله. به هر حال می‌خواستم عرض کنم حتما رفقا پیش مطالعه رو داشته باشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.